رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی جمعه 11 اپریل. در آغاز هر خط خبرها. نخست وزیر اوکراین در شهر دونتسک گفت که منطقه های کشور باید نیروی بیشتری داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان در بعضی ساختارها تغییرات کادری وارد کرد و در آخر ماه اپریل نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان با هم ملاقات و مسئله های مرزی را بررسی میکنند. تفصیل خبرها. 11 اپریل ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در شهر دونتسک گفت که منطقه های کشور باید نیروی بیشتری داشته باشند تا در این منطقه ها برای برگزاری رای پرسی در مسئله های مهم اجازه داده شود. یاتسنیوک در دونتسک با رهبران منطقه ملاقات کرد، ولی از ملاقات با اعتراضگران خودداری نمود، زیرا آنها بناهای حکومتی را در مرکز شهر با تصرف خود درآوردند. اعتراضگران دونتسک را جمهوری مردمی دونتسک اعلان کردند. یاتسنیوک از اعتراضگران خواست که بناهای دولتی را خالی و اسلحه خود را به مقامات سپارند و گفت که مخالف استفاده نیرو برای دوباره برگردانیدن بناهای دولتی می باشد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید باید با تلاش‌ها برای قانونی کردن حکومت اوکراین خاتمه داده شود تا وضع در این کشور به حالت عادی برگردد. 11 اپریل لاوروف در مسکو گفت برای اوکراین ضرور است که ضمانت قانونی موضع‌گیری بی‌طرفانه خود را داشته باشد تا بحران اوکراین حل شود. در این مورد لاوروف مخالفت روسیه با پیوستن کیف با پیمان ناتو را تاکید کرد. لاوروف همچنین گفت که روسیه آماده است هفته آینده با آمریکا و اتحادیه اروپا و اوکراین مذاکرات چهارجانبه انجام دهد. وزیر خارجه روسیه گفت که در این مذاکرات همچنین باید مسئله های انرژی از جمله قرض اوکراین برای گاز روسیه در دستور روز مذاکره وارد شود. لاوروف تاکید کرد که در قانون اساسی اوکراین باید اصلاحات بنیادی انجام بگیرد نه سطحی. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان در ساختارهای دولتی یک سلسله تغییرات کادری وارد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید که جمشید حمیدوف نماینده دائمی تاجیکستان در شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در ژنو تعیین گردید. طبق دستور دیگری پرزیدنت حلیم محمودوف معاون دیرکتور اژانسی نظارت مواد مخدر و نزاکت آدینه و معاون رئیس اژانسی سغورته اجتماعی تعیین شدند. همچنین نسیم عالیموف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و طاهر نوروف معاون سردار خدمات گمرکی تاجیکستان تعیین گردیدند. کوخی سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان تحریم های بعدی ضد روسیه را بررسی کردند. تحریم ها بر ضد روسیه برای دست داشتن در بحران اوکراین پیش بینی می شود. کوخی سفید در اعلامیه گفته است که در جریان گفتگوی تلفنی اوباما و مرکل بار دیگر از مسکو خواستند که نیروهایش را از منطقه های مرزی با اوکراین فراخواند. در اعلامیه گفته می شود که جدایی خواهان جانبداری روسیه ظاهرا با کمک مسکو ثبات وضع را در اوکراین با معرکه های سازمانداده تحریکات و خرابکاری به هم می زنند. آنتون سیلوانو وزیر مالی روسیه میگوید که امکان قرارداد داد و گرفت میان روسیه و ایران بعد از تحریم های سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد، نه بعد از تحریم های آمریکا. سیلوانوف 11 اپریل در واشنگتن گفت که روسیه با نظرداشت تصمیم های سازمان ملل متحد درباره تحریم ها عمل خواهد کرد و در واشنگتن در ملاقات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت دارد. با گفته سیلوانوف قانون های آمریکا از مقررات سازمان ملل متحد فرق دارد. در آخر ماه اپریل ملاقات خواهر رسولزاده و جوامرد اتاربایف نخست وزیر تاجیکستان و قرقیزستان در نظر گرفته شده است. آنها در این ملاقات مسئله های مرزی را بررسی می کنند. در این باره عبدالرحمن مامتالیف، معاون نخست وزیر قرقیزستان، به مطبوعات خبر داده است. دو هفته پیش مامتالیف در مقام معاون نخست وزیر تاقان مامیتوف را عوض کرد. مامتالیف از جناح حزب آتاجور در پارلمان نمایندگی می کند. به گفته این منبع، پیش از ملاقات نخست وزیران 15 اپریل در شهر خوجند ملاقات گروه کاری کمیسیون بین حکومتی در نظر گرفته شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. تا چه اندازه فتوای شورای علمای تاجیکستان درباره منع فروش اعضای بدن با قانونهای تاجیکستان مطابقت دارد؟ در ولایت سوغد زنها راه‌های طلاق از شوهران مهاجری بی‌درک شده خود را می‌جویند و گروه در ایران نمی‌خواهند ریچارد فراید، دانشمند آمریکایی، طبق وصیتش در اصفهان به خاک سپرده شود. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. با فتوای شورای علمای تاجیکستان فروختن عضوهای بدن یا دادن آن به نفر دیگر و یا به شخص بیمار از نگاه مذهبی حنفیه گویا جایز نیست. اما مسئولان شورای علما میگویند که در صورت هدیه گرده به نفر بیمار سلامتی صاحب گرده زیر خطر نرود، در آن وقت این کار صورت گرفتنش ممکن است. اما سوال مطرح این است که در تاجیکستان دارای نظام دنیوی چنین فتواها با قانونهای تاجیکستان مطابقت میکنند و آیا کسی یا نهاد این فتواها را بررسی میکند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
شورای علمای تاجیکستان پس از آموزش مسئله فروختن اعضای بدن و یا دادن آن به نفر دیگر به این نتیجه رسیده است که چنین عمل از نگاه مذهبی حنفی جایز نیست. جمال الدین خاموشوف، سردار بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان، روز جمعه 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت این مسئله مدت چند در شورای علما مورد بررسی قرار داشت و نمایندگان بخش فتوا به این نتیجه رسیدند که از نگاه مذهبی حنفی فروختن اعضای بدن و یا به نفر دیگر دادن اعضای بدن و یا قاچاق آن جایز نیست. جناب خاموشوف گفت
مثلا همش یک شای همش یک اشو فروختنش ممنوع از نگاه شریعت حرام است. این چه اعضایش فروختن حرام است. ضرورت چه فتوی شورای علما بود اگر ضرورت شد اگر باشد و هدیه کرده می تونه باشد که یعنی شخصیتی باشه که در جامعه در کاری باشه و ضروری باشه. اصلا نباشد که فروختن اعضای انسان و پول حرام از این چیز ممنوع از نگاه شریعت از این منصب حنفی.
جناب خاموشوف افزود که این مسئله ظرفیت های خاص دارد و اگر در صورتی که نفر میخواهد یک گرده خود را به نفر بیمار هدیه کند و سلامتی صاحب گرده زیر خطر نرود، در آن صورت ممکن است. در غیر صورت این عمل را مذهبی حنفی غیر شرعی و گناهی عظیم میداند. این هم در حالی که به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همه ساله بیش از 100 ساکن کشور به عوض نمودن گرده احتیاج پیدا میکند، لیکن از این شماره تنها 20% امکانی در خارج رفته با قیمتی از 20 تا 40 هزار دلار عوض کردن گرده خود را دارند. اشورالی دوستیف، رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت در تاجیکستان قانون در مورد عوض کردن عضو بدن از نفر دیگر قبول کرده شده است.
جمعیت
زمینن در تاجیکستان قانون درباره ترانسپلانتاسیای عضوها و یا بافتهای انسان هنوز سال 2007 قبول شده است، اما موافق آن عضوی بدن خیش را به نفر دیگر تنها افرادی به هم پیوندی خیشاوندی و یا ژنتیکی داشتند میتوانند بدهند. این قانون همچنین پیوند کردن عضوهای بدنی جسد بیجان را به نفر دیگر اجازه میدهد، بنده که با آن نیز روحانیان تاجیک مخالفت دارند. قانون مذکور ممنوع و یا جایز بودن خرید و فروش عضوهای بدن را مقرر نکرده است، اما تنها نصب عضو خویشاوندان را به یکدیگر اجازه داده است، آن هم به شرطی که اعطای عضو بدن به سلامتی شخص دونر ضرر مرگ‌آور نداشته باشد، همان گونه که مسئولان شورای علمای تاجیکستان نیز به این ضرورت تاکید میکنند. این هم در حالی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون های تاجیکستان در مورد عوض کردن عضو های بدن به خاطر نیازمندی های مردم ضرور می شمارد. در تاجیکستان در مرکز ملی پیوندسازی بارها عملیات عوض نمودن گرده انجام داده شده است، ولی بیماران گرده ها را از پیوندانشان دریافت کردند. اما تاجیکستان یک کشور دنیوی است و بر پایه قانون‌های جاری کشور قاچاق عضوهای بدن انسان ممنوع است، ولی حالا تا کجا فتوای شورای علما میتواند مؤثر باشد و مردم را از فروختن اعضای بدن و یا دادن آن به شخصی بیمار باز دارد، در محافل تاجیکستان بحث زیادی را برانگیخته است. مظفر علیموف رهبر مرکز تحلیلی شرق در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
و در این مورد من گمان نمی‌کنم که این حتمی باشد. آدمی که متعصب باشد و بسیار به این اخلاصمند باشد احتمال راضی نشود، اما آدمی که میباشد برای وای حیات در مد اول ایستد، حیوا ده ها فتوا دادن شد که این به کی لازم یا مثلا کی چی به این اعتبار میزد. اگر قانون اجازت دهد و خود دکترها تصدیق دهند که این یگانه راهی نجات همه آدم است، حدیقه چی لاج این با این مثلا فتواها من کردن معنا ندارد.
در همین حال جناب علیموف افزود با آنکه شورای علما یک نهاد جمعیتی است، اما کارمندانش از بودجه دولت معاش میگیرند. از این رو به تاکید و این حالت مخالف قانون اساسی تاجیکستان است که موافق آن دین از دولت جدا اعلان کرده شده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جایز نبودن فروش عضوهای بدن یا دادن آن به نفری دیگر و یا به شخص بیمار از نگاه مذهب حنفیه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. نیادهای دادگاهی ولایت سغد میگویند که در این اواخر مراجعات یا شکایت ساکنان برای بیکار کردن عقد نکاح با همسرانشان به سبب بی‌نام و نشان شدن آنها افزوده است، اما دادگاه میگوید که تنها در صورت نشر آگاهی درباره بی‌درگ گشتن این افراد و پیدا نشدن آنها در مدت 3 ماه میتوانند شکایت را بررسی کنند. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند، این موضوع را به بررسی گرفته است.
مونیره یک جوانزن سغدی است که میگوید سال 1999 بعد 5 سال خانه‌دار شویش، شوهرش نعمت جان شادیف راه مهاجرت کاری روسیه پیش گرفت و دیگر از خود درک نمی دهد. آنها در زندگی یک جایت دو فرزند، یک پسر و دیگری دختر به دنیا آوردند. مونیره می افزاید: حالا فرزند کلانی منیره جواهر به سن 17 قدم گذاشته است. این جوانزن تاجیکی دهه دوردست سغد میگوید اصلا وی تا به امروز به شوهرش صادق است و در سر خیال شوهری نوف کردن ندارد، اما بالاخره تصمیم گرفت از شوهری او را و فرزندانش را ترک کرده با راه دادگاهی جدا شود. زمنان رفیقان شوهرش بارها به منیره پیام دادند که شوهرش را سلامت در روسیه دیدند و او زندگی سبک بارانه دارد و در یاد وطن و آیلش نیست. در همین حال دادگاه ناحیه اشت بعدی بررسی عریضه منیره شادیه و ساکن جماعت پانغاز این محل تعینات صادر کرده است. خسرو قربانوف کاتب دادگاه مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت که طبق آن منیره شادیه و در نشریه رسمی تاجیکستان درباره جستجوی شوهرش اعلان چاپ میکند و با نتیجه آن دادگاه تصمیم میگیرد و میافزاید
ششمان مراجعه کرد گزیته و از یک پاس یک موقع زد اگر گفت خبر نمیده که باشد سود میتواند که بیدرال گوش بیلون کنه در اصول سمه میگرد اخته نکاش بیکن میکنه.
سرگذشت منیره به تقدیر صدها زنان سعودی مانند است که شفران آنها سالها پیش با قصد مردکاری در روسیه ترک تاجیکستان کرده و دیگر از خود درک نمیدهند. بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار در شهر خوجند که تای چندین سال در همدستی با برنامه روسی تلویزیونی جدی مینیا منتظرم باش به تهیه روی خط و جستجوی اینگونه ساکنانی بیدرک گشته سعودی مشغول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اخیراً روی خط بیش از 1000 افرادی عمدتاً در مهاجرت کاری روسیه بیدرک شده را در اختیار دادستانی سعود گذاشته است. به گفته خانم عبدالرحمنوا اکثر کل آنها مردانند که در فکر راحت در پهنای روسیه بی پروا از آیله و پیوندان خود سرگردانند و افزود خانم عبدالرحمنوا افزود در این حال بار روزگار و مشکلی کلان کردن و تعلیم و تربیه فرزندان را زنان تنهای تاجیک میکشند. برخی از آنها با راه قانونن بیدرک اعلان کردن شوهرانشان از نو ازدواج میکنند و در قطار نسل نوی تاجیک فرزندان مهاجران بیدرک شده به وای میرسند که مثل فرزندان منیره هم صحبت اولمان از کودکی پدر خود را ندیدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراجعت صدها تن از ساکنان به دادگاه برای بیکار کردن عقد نکاح آنها با شوهرانشان به سبب بی‌نام و نشان شدن آنها.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را میشنوید. ریچارد فرای دانشمند مشهور امریکا که در جهان با تحقیقات خود در رشته ایران شناسی شناخته شده است، وصیت کرده بود که وی را در شهر اصفهان ایران به خاک سپارند و چنین کار گواه اعتقاد و احترام وی به ایران و تاریخ و فرهنگ آن خواهد بود. در گذشته دو نفر از دانشمندان امریکایی به همین ترتیب در کنار زاینده‌رود اصفهان به خاک سپرده شده بودند. یکی از آنها آرتور پاپ استاد ریچارد فرای و دیگری فیلیکس اکسرمن ایرانشناسان می باشند. سال 2010 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران وصیت نامه ریچارد فرای را که آخرین سالهای حیاتش را در شهر باستان امریکا پسی سر می کرد پذیرفت و برای این کار اجازه هم داد. ولی اکنون در ایران گروه پیدا شده است و نمی خواهد ریچارد فرای در ایران به خاک سپرده شود. ریچارد فرای از ایرانشناسان معروف جهانی است و بارها به تاجیکستان نیز سفر کرد است و فرهنگیان تاجیک وی را خوب میشناسند. وی 27 مرد در سن 94 سالگی در باستان درگذشت. در یک گفتگو از عباس جوادی کارشناس منطقه‌ای در رادیوی آزادی پرسیدم چرا حالا در ایران گروه نمیخواهد که ریچارد فرای در آنجا به خاک سپرده شود.
به نظرم این درست نیست که ایران نمیخواهند. به نظرم یک گروه سر و صدا میکنند و مرگ بر فلان و زنده باد فلان و فلان میگویند. با این ترتیب همه رو ساکت میکنند، مردم عادی هم میترسند و صداشون در نمیاد. واقعیت این است. ریچارد فرای این در دنیا شاید بزرگترین پروفسور و عالم و دانشمند ایران شناسی بود، فرهنگ و تاریخ و هنر ایران، باستان شناسی ایران، عکاس فوتوگراف خیلی ماهری بود، استاد بسیار با سابقه، مهمترین مشهورترین دانشگاه دنیا هاروارد بود. اینکه خودش آرزو داشت و در مصاحبه با CNN گفته بود که آرزو دارم من در ایران در اصفهان به خاک بسپارم، واقعا عاشق ایران بود. نمیدونم اینو تراژدی باید گفت یا اینکه کمدی هست، سیستم سیاسی هست به نظرم این کار مسئولش، که بعضی ها رو ما در فارسی عربی هم هست میگویم مسحور کرده، یعنی شیدا و شیفته، از خود بی خود کرده، از بس که تحت تأثیر شعار و ایدئولوژی و غیره هستن، مرگ بر زنده باد اینا. سیاسی هست. یک لحظه فقط قبلش رو ببینید، آرتور پوپ معلم ریچارد فرای بود.
بله.
آرتور پوپ پروفسور های دانشگاه برکلی کالیفرنیا داره، اونم رئیس بخش ایران شناسی بود، مشهور به اندازه حداقل فرای بود. با وصیت خودش در چیز به خاک سپرده شد، در همون اصفهان در نزد رودخانه زاینده رود، زمان شاه البته بود، یک جای آرامگاه خیلی زیبا و قشنگی با معماری ایرانی. حالا در شرایط فعلی رفتن روی آرامگاه شعار نوشتن با رنگ روغن که بنای آمریکایی تخریب باید گردد، مرگ بر آمریکا و غیره. چرا؟ کی میکند؟ شما فکر میکنید که آدم های ناشناس بیان میکنن این کار؟ امام جمعه اصفهان یعنی نماینده رهبر انقلاب اسلامی ایران آقای خامنه ای اخیراً گفته است درباره فرای، گفته است که ما این مصور غربی رو امریکایی رو اجازه نمیدیم در اصفهان به خاک سپرد. دور جاهلیت اعراب هم نمیکردن قبل از اسلام.
ببینید آقای جوادی، چون ریچارد فرای شخصی معتبر در تاجیکستان هم دانسته می شود و فرهنگیان تاجیکستان خیلی احترام می گذارند، آیا امکان ندارد که مثلا حالا این مسئله را در ایران سیاسی کردند در تاجیکستان دفع شود؟
ما نباید همچه صحبت کنیم یا فکر کنیم که باید. این اونجا مونده است جسدش و هیچ کس قبول نمی کند، ما قبول کنیم. این برای ایران مایه افتخار می بود یک نفر که ایران شناس است، فرهنگ تاریخ ایران رو میشناسد و نوشته است و مشهور کرده است و باعث آشنایی بیشتر مردم دنیا با فرهنگ و تاریخ ایران شده است، خاک ما ایران به خاک سپرده شد. برای هر کس، برای تاجیکستان، برای روسیه هم مایه افتخار است. هر دانشمندی بیاد، نه ایران شناس، لازم نیست ایران شناس باشه، ممکن است یک نفر فیزیک باشه، یک نفر نمیدونم آدم مشهوری در علم طب باشد، جای افتخار است برای هر کس. البته این که تاجیکستان میشود نمیشه من نمیدانم، کار منم نیست، نمیتونم من نظر بدهم، ولی برای هر کسی، هر کشوری و هر ملتی مایه افتخار است، سربلندی هست.
پس ما میتوانیم بگیم که چرا دفن یک فرهنگی در ایران حالا جنبه های سیاسی میگرد و مسئله سیاسی میخواهند تبدیل
کنند به زور؟ بله. چرا نمیدونم، به خاطر اینکه احتمالاً آمریکایی هست و هر آمریکایی در نظر آقایان حکومت جاسوس آمریکا هست و CIA هست.
اونگونه که شما هم یادآوری کردید، اگر تاجیکستان مثلا بپذیرد، باعث افتخار خودی تاجیکستان هم هست که توسط ریچارد فرای نام تاجیکستان در خیلی خیلی جایها پیدا خواهد شد.
البته 100%. و هر جای دیگری، فرض کنید که مثلا روبرت کوخ میکروب رو کشف کرده، اگر روبرت کوخ قبرش دفن شیراز ایران می بود چقدر خوب میشد.
مصاحبه ما را با عباس جوادی، کارشناس منطقه‌ای در رادیوی آزادی می‌شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادستانی سوخت تفتیش پرونده 6 ساکن ناحیه استرفشن را به اتهام فعالیت در جماعت انصار الله انجام داد و به دادگاه فرستاد. دو نفری آنها 21 سال داشته، ماه فوریه هنگامی به گفته مقامات تبلیغ عقاید اکستریمیستی بازداشت شدند. گروه های جند الله، انصار الله و برخی دیگر از تشکل های افراطی و تندرو در تاجیکستان زیاد شناخته شده نیستند. به گفته مقامات اعضای این سازمان ها یا گروه ها افرادی هستند که در پاکستان و افغانستان تعلیم می گیرند، سپس به تاجیکستان، به وطنشان برمیگردند. همکاری ما خیرامان بقازاده در مصاحبه با داوود خان قتک، تحلیلگری بخشی پاکستانی رادیوی آزادی، از وی پرسید به نظر وی چنین افراد را با چه رسالت به اصطلاح خواجگانشان به وطنشان به تاجیکستان می فرستند.
Thank you very much. Jandulla group is existing in Pakistan southeast.
گروه جندلوه که شما یادآور شده در مناطق جنوب و شرقی پاکستان نفوذ دارد. این گروه اساسا در ولایت بلوچستان که در مرز پاکستان با افغانستان و ایران قرار دارد فعال است. در گذشته و امروز گروه جندلوه همچون یک تنظیم ضد مسلمانان شیعه مذهب شناخته می شود و به وجه عموم این گروه بر ضد ایران بوده در داخل و خارج بر ضد این کشور اقدام می کند. جندلوه بارها در حمله ها بر ضد مسلمانان شیعه مذهب مقیم مناطق جنوب و شرقی پاکستان دست داشته است. حکومت پاکستان فعالیت جندلوه را من کرده است.
سالهای 2001 زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان، بسیاری از گروه های افراطی از آسیای مرکزی که در این کشور پناه برده بودند به پاکستان فرار کردند. حالا آیا گروه های شبیه حرکت اسلامی ازبکستان به سازمان های دیگری تروریستی پیوستند و یا آنها فعالیت خود را به طور جداگانه براماندند؟
بله، با شروع عملیات بین‌المللی در افغانستان در سال 2001 گروه های افراطی و تروریستی و حتی طالبان افغان به مناطق قبیله نشینی پاکستان و ولایت بلوچستان پاکستان انتقال یافتند. از جمله گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت وزیرستان پاکستان پایگاه دارد، ولی طوری میدونید برنامه های این سازمان های افراطی و تروریستی تقریبا همسان است. آنها با همدیگر هواداری میکنند، ولی نمیتوان گفت که این یک شبکه هماهنگ شده باشد. آنها بعضن با یکدیگر نزدیک نیز میشوند، ولی هدف این نزدیک شوی قبل از همه مناجات مشترک است.
مصاحبه بود با داوود خان خطک، تحلیلگر بخش پاکستانی رادیوی آزادی. سرنوشت یک خواننده صنف هشتم مکتب رقمی 88 شهر دوشنبه که بیشتر از دو هفته باز ناپدید شده است، مایه نگرانی پدر و مادر و رهبران مکتب شده است. این دختری گم شده خوشبو صادیرووی 15 ساله می باشد و رهبریت مکتب 88 شهر دوشنبه می گوید که با گم شدنی به اصطلاح خوشبو صادیرووا باور ندارد. در واقع چنین است. گوش دهیم به گزارش از همکارمان گنجینه گنج در شهر دوشنبه.
سرنوشت خواننده صنف هشتم مکتب رقم 88 شهر دوشنبه که 13 روز ناپدید است، مایه نگرانی والدین، مکتب و مقامات شده است. این دختری گم شده خوشبوی صادیرووای 15 ساله می باشد که 13 روز این جانب کسی نمی داند او کجاست. اما رهبریت مکتب 88 دوشنبه که خوشبوی صادیرووا در اونجا تحصیل می کرد با گم شدنی وی باور ندارد. موسی اسدزاده مدیر مکتب رقم 88 شهر دوشنبه چهارشنبه 9 اپریل در صحبت به رادیو آزادی افسود که
اگر باید دخترش گم میشد روز داد وای هم میبردش تمام اینجا.
گفته مدیر مکتب رقم 88 برخی از پدر و مادران مانع تحصیل دخترشون میشوند و نمیگذارند تا دخترشون مکتب را تو صنف 11 خوانند. با این دلیل موسی اسدزاده از مادر خوشبوی صادیرووا که در مکتب رقم 88 به حیث فروش کار میکند خواست است تا دخترش را برای ادامه تحصیل به مکتب برگرداند، زیرا خبر گم شدن خوشبو صادیرووا خواننده صنف 8 مکتب رقم 88 شهر دوشنبه شبهه و گمانهای مختلف را در میان ساکنان محله برانگیخته و مایه نگرانی آنها شده است. اما مادر خوشبو صادیرووا ادعای مدیر مکتب را رد میکند و میگوید گریزاندن دخترش را از مکتب اساس ندارد. معرفت مادر خوشبو صادیرووا که در منزل زیستش با ما صحبت میکرد زیاد پریشان مینمود و با گریه میگفت اگر شخص دارو میشد دوام این 13 روز مقامات حتما که دخترش را پیدا میکرد. طوری خاله معرفت گفت دخترش خوشبو روز 27 مارت از خانه برآمده است و تا حال نمیداند وای در کجاست. با قول مادر خوشبو دخترش روز 26 مارت به درس نرفته بود و روز دیگر از خانه برآمده دیگر برنگشته است و میگوید خوشبوی دو سه روز اخیر زیاد پریشان بود و میگفت نمیخواهد به مکتب رود.
دو روز پیش ایامی اون شیدانه تلفنم از دستش رفت. بعد می تلفن کی داد؟ گفت تلفن علی از بچه شی مردم اونو مش چغلو ایراد. بعد دو روز تلفن بچم سیم کارت از دستم نیست. کی همون بچه تلفن کرد؟ این نمره دیگه تلفن شد. تو کی؟ تو چی دار کرد؟ چی میخوای؟ هیچ نخواهد. یه تلفن نکر. کی ما همون زمان سیم کارتش کاستم.
با تاکید خاله معرفت پدر خوشبو که خود بیمار قلبی دارد و حالا در روسیه به حیث پزشک کار میکند تا حال درباره گم شدن دخترش خبر ندارد. هرچند خاله معرفت با تبلیغ دخترش برای ادامه تحصیل تاکید دارد، اما هم سبقان خوشبو این را رد میکند، زیرا با گفته هم سبقان خوشبو صادیرووا وای هر روز سه شنبه به درس نمیآمد و همیشه میگفت پدر و مادرش مانع تحصیل اویند و نمیگذارند تا صنف 11 تحصیلش را ادامه دهد. همزمان از صحبت با هم سبقان خوشبو معلوم گردید که وای همه روزه پس از درس به مکتب آمده در توزه کردن صنف خانه ها به مادرش کمک میکرده است.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمون گنجینه گنج در شهر دوشنبه درباره گویا بدرک یا گم شدن خواننده صنفی 8 خوشبو سادی را و مجله خبری این ساعت را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.